دوستان گرامی، شنونده اسوه‌های جاوید هستید از شبکه رادیویی ورزش.
نشان دادید که وقتی قدرت معنوی باشد حتی ضعف جسمانی هم نمیتواند تعیین کننده باشد. با ضعف جسمانی هم، با کمبودهای قوای بدنی هم، به خاطر قدرت اراده، قدرت ایمان، قدرت معنویت توانستید شما کارهای بزرگی را انجام بده. این هم ورزش. در میدان ورزش هم همینطور. پر افتخارترین حضور ایرانی در یکی از میدانهای جهانی را جانبازها انجام دادند.
با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از می کرب و بلا دارد، این قافله از می کرب و بلا دارد. با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از می کرب و بلا دارد، این قافله. همه بلند با نوای کار، با نوای کاروان، با نوای کاروان، این قافله از می کرب و بلا دارد، دارد. از رحیل خفتگان، از رحیل خفتگان، هم سفر با عاشقان سوی حسین رفتن، لطف و صفا دارد، سوی حسین رفتن، لطف و صفا دارد. با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله، پست و بالا بی شما، پست و بالا بی شما، هست در این ره گذر وادی صحرای عشق، نیست خالی از خطر، یا به جان باید گذشت یا به باید داد سر، یا به جان باید گذشت یا به باید داد سر، چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد، چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد. با نوای کاروان،
این محوری که الان ما هستیم قبلا در دست نیروهای بسیج بود یا نه؟
خدمت شما که عرض بشه، اینجایی که ما الان مستقر هستیم قسمت جنوبی مهران هست تقریبا، و این قسمتی که در جلو ما هست اینجا دست دشمن بود، و شما خودتون هم که در طول مسیر حرکت میکردید شاهد میدونهای مین و جنازه های به خاک ذلت افکنده عراقی‌ها بودید و مشاهده کردید که رزمندگان اسلام با چه قدرتی که الهام گرفته از نیروی ایمان و الله بود موفق شدن که این موانع ایزایی و این موانعی که دشمن در این مدت کوتاه در اینجا ایجاد کرده بود و تونسته بود کانال‌های به شکل‌های مختلف، میدون‌های مین، مین‌گذاری شیارهای مختلف اینا ایجاد کنه و فکر کرده بود برای خودش که با یه همچی مطلبی میتونه دانه باشه در راه حساب پرخروش رزمندگان اسلام. ولی همه دیدیم که این موانع کارساز واقع نشد و به راحتی به دست رزمندگان اسلام سقوط کرد. و توجه به این که اون لحظه که بنا بود عملیات شروع بشه در همین منطقه دشمن در هر لحظه شاد بیش از 20 منور رو هوا روشن داشت. همه اینا چیزایی بود که به لطف خداوند خونسا شد توسط دست پرخروش رزمندگانی که الان تعدادشون مجروح هستن، تعدادشون ممکنه شهید شده باشن و زحمت های کشیدن مخلصانه صادقانه و هیچ توقعی از هیچ کس نداشتن و اون چیزی که مد نظرشون بود شروع رسیدن به لقاء الله و رهید شدن و پاره کردن بندهای دنیایی و رسیدن به مولا خودشان امام حسن علیه السلام بود.
در کشور ما نسلی از روزهای حماسه هستند که اون سالها رو با تمام وجود میشناسند و لمس کردند. از جان و رفاه و آرامششون گذشتند و نسل پس از جنگ که در سرزمین آباد و آزاد روزهای باشکوه سرافرازی رو نفس میکشند. به هر حال همه ما به نوعی امانتدار و میراثدار حماسه مردان جنگیم، شهدا و جانبازان و آزادگان سربلند. پرواز را بال و پر کفایت نمی کند، دلی باید آسمانی و آسمان آبی وطن جولانگاه پرندگانی است آزاد و عاشق. برای تو که پاهایت را در خاک ریزهای جنوب و جنگ جا گذاشتی، همین بال و پر برای رسیدن، برای تا اوج رسیدن کافی است. سپاس از همراهی صمیمانتون. تا سلامی دوباره بدرود.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزومندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنیم همچنان با ما باشید. Oh, رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی از رادیو ورزش. تنیس سری میز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته راکتی است که این هفته هم در موردشون صحبت خواهیم کرد با توجه به ارتباط‌هایی هم که در این زمینه‌ها پیش می‌آید. اما اجازه بدید که به سنت همیشگی برنامه جهان ورزش‌های راکتی بار دیگه با کارشناس بسیار خوب این برنامه جناب بهمن اسدی عزیز همراه بشیم. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما نوروزی عزیز و شنوندگان گرامیمون. خب مقدمتاً بگم که ما در تنیس شروع جام دیویس رو داریم، انتخابات ریاست فدراسیون رو هم داریم. ما در پینگ پنگ بازی‌های خوب نوشاد رو در زاگرب داشتیم که تا نزدیکی‌های کسب مدال و حضور در نیمه نهایی اومد. موفقیت آینده سازانمون رو در سوئد داشتیم. در بدمینتون هم درخشش جوانانمون در مسابقات آسیای میانه رو داشتیم. در اسکواش هم آغاز مسابقات قهرمانی تیمی بزرگسالان آسیا رو در دالیان چین داریم. در خارجی هم که حالا حتما در خصوصش برنامه خواهیم داشت، قهرمانی آلکاراس.
بله،
دیگه خبر مهمه این روزهای تنیس در سطح جهان.
بعد دیگه خبرم داغ هست که این مسابقات به پایان رسید و آقای آلکاراس که البته بخت سوم رقابت ها بود و عنوان قهرمانی رو به دست آورد، حالا در موردش صحبت میکنیم. رادیو ورزش، جهان ورزش های راکتی. بحثمون در برنامه هفته جهان ورزش‌های راکتی با رشته جذاب تنیس روی میز آغاز می‌کنیم، رشته‌ای که قطعا شما دوستان بهتر از بنده در جریان هستید که ما انشاءالله با سه نماینده در المپیک 2024 پاریس حضور پیدا خواهیم کرد که البته 29 خرداد دیگه اون سهمیه نوشاد عالمیان هم دیگه قطعی خواهد شد، یعنی دیگه رسما اعلام میشه سهمیه که از طریق رده‌بندی جهانی به دست خواهد اومد. آقای اسدی بزرگوار،
خواهش می‌کنم. بله، خب من اگه بخوام راجع به تنیس روی میز اخبارش رو بگم، این که خب همونجوری که اشاره کردیم نوشاد در مسابقاتی که در زاگرب بود خیلی نتایج خوبی گرفت،
رقبای خوبی هم بود. اونایی که در واقع رنکینگ یا بالا رده بندی پایین‌تر از نوشاد رو داشتن رو برد و
نفر 28 دنیا رو برد که بسیار نتیجه جالب توجهی بود. خب در آخر سرم به نفر 11 دنیا باخت که نتیجه خوبی بود، اونم با نتیجه 3-2. به صورت مسابقات خوب بود با حضور بسیاری از بزرگان. اینکه رسیدن به جمع 8 نفر این مسابقات میتونه یه کارنامه و یه نتایج خوبی برای نوشاد تلقی بشه. خب همونجوری که اشاره کردم، ما آینده سازانمون هم خوشبختانه نتایج خوبی گرفتن. در کانتینر جهانی سوئد آقای فرجی برونز گرفت، فراز شکیبا در زیر 13 سال مدال طلا گرفت، اتفاق خیلی خوبی بود. یه خبری هم داشتیم که حمیدرضا طاهرخانی لژیونر تنیس روی میز ما در ترکیه در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی ترکیه تونست با تیم فنرباخچه میگن
برای فنر درست
بله. بله، تونست به مقام قهرمانی برسه، سهمیه حضور، مجوز حضور در لیگ اروپا رو بگیره که این نشون میده که ما پشوانه قابل توجهی آقای نوروزی در تنیس روی میز داریم که میتونه این امید رو به ما بده که انشالله این شرایطی رو که امروز در تنیس روی میز داریم بتونیم مستمر داشته باشیم.
سرمربی تیم فنر هم فکر کنم واحد مالمی بود دیگه.
بله.
دیگر لژیونر ما به عنوان مربی البته.
بله خوشبختانه ما در تنیس روی میز خیلی لژیونر داریم که در سطح اروپا دارن بازی میکنن. بله. این میتونه اتفاق خوبی برای تنیس روی میزمون باشه، اگرچه باز من نظرم هست که چشمه جوشان استعداد در کشور ما در همه رشته ها وجود داره. ما باید اینجا اون بستر لازم رو انشالله فراهم بکنیم که بتونیم با کشف این استعدادها در پرورش اونو بتونیم موفق باشیم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. خب دوستان دارن تلاش کنن تا در ارتباط با رقابت هایی که به ویژه آینده سازان تنیس روی میز انجام دادن، مسابقات سوئد که اشاره کردن جناب اسدی، ما صحبت کنیم. انشالله ارتباطمون برقرار بشه با جناب مهران احدی، سرمربی محترم تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان کشورمون، که بتونیم حالا بیشتر از کم و کیف این رقابت ها حالا شرایط آینده این بچه ها صحبت کنیم. از اون که یه رفت و برگشتی با ایزان داشته باشیم و برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود. خب فعلا ارتباطمون با جناب احدی برقرار نیست. آیا اسدی نکته هست در مورد تنیس روی میز؟
بله خب من دیدم تو این برنامه خیلی اشاره کردی، من شاهد بودم که شما خودتون بارها گفتی در خصوص پشتوانه سازی تنیس روی میز، اگه الان شرایط خوبی داره با چند بازیکن بزرگسال ما باید کاری بکنیم ان شاءالله این روند ادامه داشته باشه. این اتفاق تقریبا امیدوارانه داره رخ میده. ما اسم آوردیم از آقای فراز شکیبا، آقای فرجی، آقای مبین امیری هم در مسابقات زیر 15 سال در سوئد شرکت کردن. به صورت ما اگه بخوایم این سطحی رو که امروز نوشاد، نیما، هدایی، بقیه به سر لژیونرهامون بازی میکنن، باید توجه ویژه به این ردای سنی داشته باشیم، اینا برن بیرون بازی بکنن که انشالله در آینده شرایط خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. حالا قیاس مرفارق نمیخوایم کنیم، ولی یه وقت خدایی نکرده اگه به فکر پشتوانه سازی نباشیم، سرنوشت والیبال گریبان تنیس روی میز رو نگیره. یعنی بله. یه مدت مدید ما روی اسامی هی متمرکز بودیم در والیبال، نهایتا دیدیم که الان نتیجه چی شد. الان هم اگر بخوام هی تمرکز کنیم روی اسامی و بزرگان و غفلت کنیم، خدا نکرده ممکنه در تنیس روی میز هم دچار مشکل بشیم، که البته با این اسامی که شما فرمودید ما امید داریم که این اتفاق نیفته. بله. یه مطلبی هم هست، فکر کنم آخرین رده بندی تیمی هم منتشر شد از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، که تیم کشورمون ظاهراً در جایگاه 17ام تیمی قرار گرفت و دو رده صعود داشت، یعنی از رده 19 به رده 17 رسید، که حالا با مجموع امتیازی 1810 امتیاز هم اتفاق افتاد که این کار ارزشمند رو هم گفتیم حتما یه یادآوری کنیم. تو این رده بندی خب چینی ها که طبیعی هم هست با 6500 امتیاز سرنشین هستن، آلمان هم در جایگاه دوم هست با 5214 امتیاز، فرانسه هم با 4420 امتیاز در جایگاه سوم دیگه. حالا چین تایپه و ژاپن و کره هم رده 4 تا 6 رو به عنوان کشورهای آسیایی در اختیار دارن. تو بخش بانوان همین رده بندی اعلام شد که تیم کشورمون با 486 امتیاز در رده 40 دنیا قرار گرفت. چین و ژاپن و کره و رومانی هم دیگه تیمای اول تا چهارم بخش تیمی تنیس روی میز بانوان هستن، که دیگه گفتیم بحثمون رو در مورد تنیس روی میز با این خبر تکمیل کنیم. تو جایی که میتونستیم کش دادیم بحث تنیس روی میز رو، که ارتباطمون با جناب مهران احدی برقرار بشه. حالا فعلا رو شانس نیستیم، انشالله که تا پایان برنامه اتفاق خواهد افتاد. بریم سراغ دیگر رشته جذاب راکتی، رشته اسکواش که به صورت مقدمه و خیلی مختصر آقای اسدی اشاره کردن به رقابت‌های قطر جونیور که برگزار شد. حالا جناب آقای عزیزی پور رئیس فدراسیون اسکواش هم یه مسابقه خیلی بلندبالایی انجام داد، خیلی مانور داد روی این مسابقات. حالا اینکه تا چقد کیفیت داشت این رقابت‌ها یا خدای نکرده کیفیت پایینی داشت، بچه‌های ما چه عمل کردی داشتن، اجازه بدید که ما بریم سراغ یک فرد کاملا صاحب نظر و کارشناس که به دفعات در برنامه جهان ورزش راکتی خدمتشون بودین. جناب آقای صادق پور درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
آقای صادق پور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسدی و آقای نوروزی عزیز. من در خدمت
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای اسدی، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای صادق پور خیلی خوشحالم بازم در خدمت شما هستیم. ما مسابقات مهم قهرمانی تیم بزرگسالان آسیا رو در دالیان چین داریم که خب تیم ایران در گروه اول با مالزی و عراق همگروه، در بخش مردان، در بخش خانوها با تیم‌های هنگ کنگ، ژاپن، سریلانکا، سنگاپور و چین. یه توضیحی از شما میخوام در خصوص این مسابقات، شرایط تیم ایران و پیشبینی که میتونید از مسابقات پیش رو داشته باشید.
اگه بخوام خیلی کلیشه‌ای صحبت کنم، میتونم بگم که الان وقتیه که ما باید فقط برای تیم آرزوی موفقیت بکنیم و بعد از برگشت تیم از مسابقات من یه برنامه، حالا یه برنامه خاص یورو 23 راجع به این موضوعش که توضیحات بدیم که روند انتخابش به چه شکلی بوده و روند آماده سازیش به چه شکلی بوده و حالا چه اتفاقایی توش افتاد. اگر بخوام بگم، متاسفانه در بخش آقایون که از بازیکنهای مهممون آقای علیرضا شاملی خب اصلا نه انتخابی اومدن نه شرکت کردن در مسابقات که ایشون جزء مهمترین امیدهای کشور ما هستن، چون قهرمان ایشون جزء 4 نفر برتر جوانان آسیا بودن. بردای مثلا نفر اول تیم ملی پاکستان که شما میدونید پاکستان صاحب سبک در اسکواش، آقای طیب اسلم و ایشون شکست داده و خب در کنار سپر اعتمادپور که حالا شاگرد خود منم هست و نفر اول ایران در حال حاضر، این دو نفر میتونستن اتفاق خیلی بزرگی رقم بزنن، چه بسا که تیم تو چهارتای آسیا حضور پیدا کنه. اما متاسفانه علیرضا شاملی نه. در بخش بانوان هم یک انتخابی برگزار شد، بازیکن‌ها انتخاب شدن، اما یه دو ماه بعد با اینکه قرار بود انتخابی دیگه تغییر نکنه، نظر سرمربی بانوان تغییر کرد و دو تا بازیکن جوانان رو جایگزین کرد که میتونم بگم یکیشون که جزو ده نفر اول ایران هم نیست. حالا چرا این تصمیم گرفتن ما دخالت نمی کنیم، نظر فنی ما اصلا اجازه نداره این تصمیم، اما امیدوارم که بعد از نتایجی که به دست میاد حتما توضیحاتی داشته باشن، ایشالله که تیم نتیجه بگه. آرزو قلبی هر ایرانی.
بله.
اما اگر اون چیزی که در فکر من میگذره اتفاق بیفته، من به عنوان یه پیر این رشته توقع دارم که توضیح بدن که از چه مسیری به این مدل انتخابی رسیدم.
خب حالا همونجور که شما گفتید نیاز به این داره که یه مقدار زمان بگذره، تیم الان اونجاست به قول شما،
الان
شکل کلیشه ای هم داشته باشه. الان آقای صادق خوب بحث ما بحث حمایتی است یا روحیه دادن به تیمیه که رفته بالاخره تو ورزش
رفته یا قراره بره؟
بله
مثلا کنم پس فردا قرار بود بره،
همین الان پرواز نه، همین الان به هتل مستقر شده.
بله. 23 تا 27 خرداد مسابقات برگزار شده،
یعنی برگزاری شروع مسابقات.
بله این حتی رفتنشون هم به نظر من دیره آقای صادق، خوب بعد این تیم زودتر از اینا میرفته.
ببین آقای اسدی، دو تا موضوع داریم دیگه، یه موضوع بیولوژی و ورزشی و فیزیولوژی و ورزشی میگه که اگر 4 ساعت اختلاف زمانی هست باید تیم 4 روز زودتر بره، هر یک ساعت اختلاف باید یک روز زودتر تیم بره. و خب ما بعد جتلگ پروازی هم داریم دیگه، یعنی اینا باید همه در نظر گرفته بشه. اما ما میگم الان اصلا زمان مناسبی نیست، اگر بخوایم پرونده قطر رو باز بکنیم به نظر من خیلی مناسب تره تا اینکه الان راجع به این مسابقات. ببخشید من دخالت
نمی‌کنم، نه خواهش می‌کنم،
به نظر من الان ما هر چی بگیم شاید محکوم بشیم به اینی که داریم علیه تیم کار می‌کنیم. بهتره که ما فقط آرزو موفقیت کنیم راجع به قطری که تموم شده.
ان شاءالله اصلا بچه‌ها برن اونجا انقدر